بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 275 مورخ 27/9/91.
نفی صانع نمیتونه برگشت به نفی صانع کنه، اما برگشت به نفی رسالت یا نفی مشرع بودن خداوند. میگوید که من با این که میدانم، این آخه ضروری معناش اینه که روشن است که این من الدین است، این میشه ضروری. خب این رو کسی انکار میکنه تارتن لشبهت حصلت له، مثلا میگه که آیه حجاب رو من ازش این معنا رو نمیفهم. خب این لشبهت حصلت له بی معنا نیست، مثلا چجوری شبهه ای داره، اما تارتا توجه داره بی معنا، توجه داره که ای صادر شده، میگه من این را قبول نمی کنم. خب من این را قبول نمی کنم دو لون درش هست. تارتا باز چنین است که میگه من با این که پیغمبر این رو فرموده است و میدانم من الدین است، رسالت پیغمبرم ثابته و قبول نمی کنم. تارتن اینه، تارتن نه، به شکلی است که نحو تکذیبی لنبی هست یا عدم مشرعیت. یه عجیب خودشون در آوردن، مثل که مردم میگن این خمس آخونده عجیبشون در آوردن، این برای خودشونه، این کجا
نه
خب این نفی حرف پیامبر است، ولی اگر به اینجا رسید که پیغمبر از خودش آورده، اگه به اینجا رسید این پیغمبر از خودش آورده، این کجا مگه میشه آدم عاقلم چی بگه؟ کلمات این شجاع الدین شفای نویسنده خلاصه شاهنشاهی قبلیس، کتابی داره از کلینی تا خمینی، او رو بخونید یه قسمت هاییشو، دقیقا لون همین لون است که آیی بالاخره در اون زمان جاهلیتی بود و پیغمبر اونجا از چیزای از خودش در می آورد که بالاخره اینا رو بتونه، این گله رو بتونه رهبری کنه، مثلا این گله رو بتونه مدیریت کنه و در رأس این گله قرار بگیره، به جای رئیس یک قبیله بشه رئیس قبائل متعدده. این به نفع رسالت برمیگرده و این مسائل اینا قطعا اگر اینجور مدالجی باشه موجب ارتداد میشه. البته بحث ارتداد خیلی بحث مزامینش مفاهیمش بحث خیلی پیچیده است واقعا و میطلبد مثلا باز یه بحث تابستانی هستن در موضوع ارتداد، تعریف ارتداد، احکام ارتداد. خاطرتون هست یه وقتی نمیدونم به مناسبت، حالا بعضی از دوستان مستحضرن، به یه مناسبتی وارد شدیم این روایت رو، من بدل دینه فقتلو، آمدیم میره تحقیق کردیم. البته روایاتی که مرتد کشته بشه در بعضی از صحبت صحیحه داریم، معتبره، جایی شکی هم درش نیست، اونو نمیخوایم خدشه کنیم، دقت بکنیم. اما خود این کلیشه را علل اطلاق که خیلی هم دیگران مخصوصا در بحث حقوق بشر خیلی به اسلام ایراد میگیرن، من بدل دینه فقتلو، آمدیم این رو بررسی کردیم یک بار که این من بدل دینه فقتلو در کلمات علامه آمده، در کلمات بعضی از بزرگان به عنوان شهیده این دیگران اصل مسلم آمده، اعتماد شده به این روایت، فتوا داده شده است. تحقیق کردیم دیدیم هیچ استناد روایی شیعی من بدل دینه فقتلو نداره. این علت تحقیق آمدیم اثبات کردیم، بحث کردیم، روز معطل شدیم، من بدل دینه فقتلو تحت این کلیشه علل اطلاق. باز این که عرض کردم کسی فکر نکنم میخوایم بگیم آقا مرتد کشته نشود فی بعض صور، نه، در بعضی از صور روایات معتبره صحیحه بر قتل مرتد داریم، همه غربیان بیستن در مقابلمون، غرب و شرق و همه جا بیستن بگن، ما میگیم نخیری هست، حتی اگه نتونیم دفاع کنیم ازش. اون اصول اقلائیه تا توحید و نبوت و اونا رو وقتی پذیرفتیم اینجا جای تعبده، حتی نتونیم دفاع عقلانی کنیم که میشود دفاع عقلانی، باز میگیم یه حکم ثابت هرچی میخواید بگید بگید، کاری به اونا نداریم که به خاطر ذوق یا چیز اونا بیایم یک چیز رو انکار بکنیم، نه. ولی کلیشه من بدل دینه فقتلوه رو ما آمدیم بررسی کردیم، در روایتی آمده در مجامع اهل سنت، روایتی که اون روایت قدح به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هم هست در زیدش، قابل پذیرش نیست در هیچ روایت شیعی، این کلیشه علی الاطلاق من بدل دینه و فقتلوه نیامده. حالا نمیدونم تو فقه بود تو اصول بود، الان خاطرم نیست، دوستان اگر میدونن بگن کجا بود، ولی این بحث رو بالاخره مطرح کردیم و بحث ارتداد بحثی است که باید مطرح بشه، بحث جحود درش. حالا میرسیم در یکی از مسائل هست لونی به یه قسمت زاویه دیگری از این بحث اشاره میکنیم، مخالف اگه مستبصر بشود باید حجش رو اعاده کنه یا نه، اونجا یه بحثی داریم اعمال مخالفین از روایات ما چگونه است، عمل مخالف وضعیتش چیه، باطله باطل نیست، چه جوره، اونجا یه نکاتی رو شاید مفید برای بحث ارتداد باشه اشاره میکنیم، ولی خصوص بحث ارتداد باید واقعا یک بحث عمیق قوی روش بشه، روایات دقیقا بررسی بشه، اقسامش، حتی بحث عدم پذیرش توبه از سوی بعضی از اقسام مرتد به نظر ما مورد تأمل جدیست، مرتد مطلقا توبهش قبول می شود، این از روایاتی استفاده می کنیم از ادله، ولو بعضی از اقسام مرتد وجوب قتل داره، اما وجوب قتل به معنای عدم قبول توبه نیست، توبهش قبول می شود ولو حکم وجوب قتل هم برش بار می شود. حالا اینا رو همین، یعنی توبه قبول نمی شود به این معناست که در دو سه حکمی که در این روایت معتبر بعد از عدم قبول توبه گفته شده است، مقصود از عدم قبول توبه نگاه به اون دو سه حکم است فقط، نه علل، نه باز کل احکام وضعیه به نظر من. خب بله، دو سه تا حکم است، دو سه تا حکمه که این دو سه تا حکم تازه او اول کلامه، زنش باید جدا بشه ازش، اما اگر آمد و توبهش قبول شد و دوباره اصطلاح مسلمان بر او شکل گرفت، آیا اگه دوباره با این زن ازدواج کنه مشکلی داره؟ اب نداره، عقد جدید، با عقد جدید معلومه، اون که انفصاله، ولی با عقد جدید مل اشکال و فی، اگه گفتیم توبهش قبوله آثار مختلفی بعد اونجا بار میشه. خب اینا باید بحث بشه، بررسی بشه. نه نه، قاعده جو ببینید، طبق نگاه آنان که دلیل لفظی میدونن در این مزیقه هستن با جواب بدن، اما طبق اون بیانی که ما داشتیم که قاعده جو چیز نیست، قاعده لفظی نیست دیگه، اصلا جای حرفا نیست. نه نه، اطلاق کافر هم تنزیله، اینجا کافر بعد الاسلام نه کافر اصلی، سیره مستمره پیغمبر و اهل بیت که داریم در کفار اصلی است، باز قابل تطبیق نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع پنجم این بود که اگر کسی در حال اسلام مستطیع بود و حج انجام داد، سپس مرتد شد و بعد اسلام آورد و بعد از اسلام مستطیع شد، آیا واجب است بر او پس از اسلام حجت الاسلام؟ یا واجب نیست. مشهور علما فرمودن که در این مسئله حج بر این فرد مسلمان دیگه واجب نیست، ولیکن از برخی از کلمات مرحوم شیخ در مبسوط و ابن براج در جواهر الفقه و بعضی از عامه استفاده می شود که این فرد بازگشت به اسلام اگر مستطیع شد دوباره باید حجۃ الاسلام انجام بدهد. بر این معنا دو دلیل اقامه شده است. دلیل اول کلامی است از شیخ در مبسوط و خلاصه‌اش این است که از این که مسلمان مرتد شده است معلوم میشه اسلام اولش اسلام واقعی نبوده، کأن در حالت قبل از ارتداد که به حج رفته است مسلمان نبوده، لذا ارتداد او علامت این است که اسلام قبلیش کلا اسلام است، لذا الان که مسلمان شده است دوباره کأن در گذشته حج انجام نداده، باید حجۃ الاسلام انجام بده. ان اسلامه الاول لم یکن اسلاما عندنا و الا لما جاز ان یکفره. این عبارت مرحوم شیخ که نقل شده از مبسوط. حالا این بحثیست، بعد اشکال به مرحوم شیخ ممکن است بقیه عبادات هم باشه که بعضی مطرح کردن اگه در حج اینجوریه سایر عبادات چه اینجوریست. بالاخره نسبت به کافر که میگن نه، نسبت به کافر قاعده جو اگر هم مکلف باشه قاعده جو مشکل رو حل میکنه. خب همین هم گفتن بعضی. حالا صبر کنید. بله در خب همون امکنه و جازه یکی. حالا من عبارتی که نوشتم گفتم منقول نص عبارت مبسوط خودم ندیدم، دقت دارم اونجا که چیز هست اونجور نقل شده از مبسوط مرحوم شیخ ابن براج عبارت شد دیدم، مرحوم شیخ و نص عبارت رو ندیدم. دقت کنی این دلیل چنان چه معنا کردیم اگه مقصود مرحوم شیخ همین باشه، این ادعا و نکته محوری استدلال صحیح نیست. به عبارت اخرى یک کبرای کلی در این دلیل مسلم گرفته شده است و اون کبرا این است که کسی که مسلمان است و اسلام او در اعمالش بازتاب داره و اعمالش فراغ ذمه میاره، در صورتی است که از این اسلام بر نگردد و کافر نشد، یا به عبارت دیگه ایشون که انه اینجوری میخوان بفرماین که انسانی که مسلمان هست دیگه ممکن نیست کافر بشه. سوال این است که وجه این استحاله و عدم امکان چیست؟ آیا ممکن نیست یک انسانی یک دلیل در نزد او قائم بشه به خاطر این دلیل مدتی معتقد به مدلول اون دلیل بشه؟ بعدن فرض کنید ضعف دلیل براش روشن بشه، دست از اون مدلول بردار. یا بدون ضعف دلیل از روی لجبازی مدلول اون دلیل رو انکار کنه، این چه استحاله ای داره؟ و شاهد و علیه آیه کریم میگوید ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ظاهر این آیه کریمه تحقق کفر است بعد از ایمان چند مرتبه. بنابراین این ادعا که اگر کسی معتقد به عقیده اسلام بود لما جازن یک فور لما امکنن یک فور، این ادعا ادعای درستی نیست. گفته شده است که مرحوم شیخ
یه مثلا
حالا تازه اسلام حقیقی ببینید به معنای اعتقاد به اسلام است. این ورایی ما چیزی نداریم. اعتقاد به اسلام ممکنه اعتقاد حقیقی کسی به یه امری داشته باشه، بعدن بفهمه دلیلش درست نبوده برگرده. لکثر مواردی که در غیر این موارد در سایر حقایق افراد ملتزم میشن بهش، بعدن ضعف دلیل براش روشن میشه. این که استحاله ای نداره.
خیلی از افراد مجلسشون به قول واقعا اسلام حقیقیه، ممکنه
حالا بالاخره اسلام که به ظاهر شهادتین اسلام بار می شود، فراغ زمن بر همان است. اما این نکته که مرحوم شیخ می فرماین اسلام عندنا وقتی اسلام است که لما امکنه ان یکفر، دیگه اسلام یه حالتی برای فرد میاره که ممکن نیست کافر بشود. این وجهش چیه؟ ممکن نیست کافر بشود. اسلام اعتقاد به اسلام مثل هر عقیده دیگری است. بالاخره ممکنه یک کسی بر طبق یه دلیل برش قائم شده، عنده و مسلمان شده، بعدم ضعف این دلیل برش روشن میشه کافر میشه. یا گفتیم در خیلی از مواردم ضعف دلیل روشن نمیشه، لجبازی هست، گاهی صعوبت عمل است. شما در همین کشور خودمون میبینید بعضی از خانواده ها رو ما سراغ داریم که اوائل انقلاب شد چنون اینا متعبد شدن و زنهاشون چادری شدن و ملتزم به حجاب شدن که خدا میدونه. بعدن یک کمی در مرور زمان که شد بالاخره باز دچار تزلزل شدن، همینا اما گذاشتن، ایراد گذاشتن، چیز کردند و برگشتن. با این لجبازی ها باعث می شود که دست از یک اعتقاد برداره. این باعث نمیشه که اعتقاد قبلی نبوده. همه یه حرف اینه که اگه مرحوم شیخ توصیف برموده باشن، عبارت اینه که وقتی برگشت از اون اعتقاد معلوم میشه اعتقاد قبلی نبوده. نه خیر، اعتقاد قبلی بوده، حالا برگشته به هر دلیلی. این کاشف نیست که پس اعتقاد قبلی نبوده است، لذا مسلمان نبوده مثلا. تمام حرف اینه. دقت کنید، استدلال شده یا از سوی مرحوم شیخ یا دیگری برای ایشون استدلال کرده است بر مدعاشون به این آیه کریمه که ان الله لا یضل قوما بعد اذ هداهم، از این جمله کن استفاده کردن که اگر هدایت و اسلام کسی هدایت و اسلام باشه بعدش گمراهی نخواهد بود، لذا کفر بعدی ثابت میکنه هدایت قبلی نبوده و اسلام قبلی نبوده است. ظاهراً مقصودشون از این جمله‌ای که گفته شده آیه کریمه است، این آیه کریمه است، الا کلیشه دیگر اینجوری نداریم. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. این آیه کریمه دقیقاً برخلاف اون اصل کلی که در استدلال به اون اصل نظر و توجه است دلالت میکنه، زیرا آیه کریمه نمیخواد نفی کنه که بعد از هدایت امکان ضلالت نیست، بلکه آیه چیز دیگری میخواد بگه. مقیاس آیه ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. آیه کریمه مفادش این است که بعد از هدایت آنانی که گمراه می شوند حجت قبلا بر اونا تمام شده. ما یتقون براشون بیان شده است، معذالب لجاجت میکنن، دست از هدایت بر میدارن. پس این آیه کریمه هم آن اصل کلی در استدلال رو نمیتونه اثبات کنه. نتیجه این که حج مرتد در زمان اسلامش حج مقارن با اسلام بوده، من جانب آخر دلیل داریم یک بار بر مسلمان حج بیشتر واجب نیست. این آقا حجشو در حالت اسلام انجام داده است، مرتبه دوم بعد از ارتداد مسلمان شدن اگه مستطیب بشود وجوب حج دوم احتیاج به دلیل داره، و حیث لا دلیل فلا یجب. دلیل دوم که در کلمات اهل سنت آمده است، صاحب جواهر هم اشار الیه، تمسک به دلیل حبت می باشد. سربست خلاصه این دلیل این است که آیات و روایاتی داریم که مدلولش این است اگر مسلمان کافر شد اعمالش حبت و تعبیر کنید بلا اثر است. سوره مائده آیه پنجم و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. هاکذا سوره انعام آیه 88 ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مدلول این آیات میگویند این است که مسلمان اگر کافر و مشرک شد اون که انجام داده است حبط میشه، بلا اثر میشه. در ما نحن فی مرتد یا مسلمان اونگاه که مرتد و کافر شد اعمال گذشتش حبط میشه، حبط میشه یعنی بلا اثر است، یعنی کأن عمل انجام نشده است. دوباره که مسلمان شد گویا در سابق اعمالشو انجام نداده است، گویا مستطیع بوده حجی انجام نداده، لذا بازگشته به اسلام باید حجشو انجام بده با تمسک به ادله حق. عرض میکنیم که بحث حبت اعمال ماهیت او، کیفیت او، برهنه عقلی بر حبت اعمال، نسبت بین آیات حبت با آیاتی مثل فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فرق بین حبت و احباط، فرق بین حبت و تکفیر، از مباحث کلامی است که به تفصیل در جای خودش باید بررسی بشه. ذهنمون بود که وارد بشیم، بعد دیدم پنجش روزی باید معطل شد بحث کرد. ما اینجا بحثای مطرح کردیم، نگاه به دو نظر کردیم، مناقشه کردیم، یکی نظر مبسوطی که غزالی در یک رساله ای داره، نظر مبسوط دیگری که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جزء دوم صفحه 167 به بعد بحث مبسوطی راجع به حبت دارند، بحث مهم دقیقی هم هست. دیدیم اون بحث اگه بخواد وارد بشه که دیگه اصلا از بحث فقه خارج میشیم و یه هفته بعد معطل بحث های دیگه بشیم، لذا وارد اون بحث ها نمیشیم، ولی سربسته اینجا اشاره میکنیم که تمسک به ادله حبت این مدعا رو اثبات نمی کنن. والوجه فی در جمع بین آیات قرآن، آیات مختلف، دو نکته در حبت قابل توجه است که با نگاه به این دو نکته روشن میشه استدلال هیچ وقعی نداره. نکته اول، در این که حبت یعنی چه، یک برداشت همین است که مستدل دارد که معنای حبت این است که عمل کأن لم یکن است نسبت به همه آثار، حتی اشتغال ذمه، حتی قضا و امثال ذلک. نظر دیگر که مستفاد اطمینانی از آیات و روایات است این است که حبد معناش این است که از نظر ثواب و اجری که خداوند میخواد بر این عمل در دنیا و آخرت بار کنند، اگر مسلمان کافر شد، حالا با یه قید دیگری که بعداً در خصوصیت دوم ذکر میکنیم، این ثواب و تفضلی که خداوند وعده داده بر این اعمال در دنیا و آخرت عنایت کنه، این ثواب رو و این فضیلت و درجات متعالیه رو به فرد نمیده، ربطی به اشتغال ذمه نداره. از نکته دوم، آیا حبت عمل در صورتی است که مسلمان کافر شود فقط با حدوث کفر حبت اعمال پیدا میشه، یا نه در حبت شرط است که کفر حادث بشه و این کفر تا مرحله موت همراه مکلف باشه؟ برخی از آیات قرآن مفسر سایر آیات است، چون وحدت حکم است مخصص سایر آیات است و مفادش این است که اگر ارتداد و کفر تا لحظه موت باقی بود حبت اعمال فعلی میشه، به الا چنین نیست. سوره بقره آیه 217، و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. بنابراین حبط رو اولا به معنای عدم ترتب ثواب میدانیم، ربطی به اشتغال ذمه نداره. ثانیا حبت به هر معنایی که باشد در تحقق حبت شرط است که فرد کفرش تا لحظه موت ادامه داشته باشه و در ما نحن فی فرض این است که این کفر ادامه نداشته برگشته طرف مسلمان شده، دیگه دلیلی بر حبت نداری. و یدل بر این که اعمال گذشته شخصی که مرتد شده سپس توبه کرده است و مسلمان شده است، اعمال گذشتهش صحیح است و باطل نیست، معتبره و صحیحه زراره است. مراجعه کنی در ابواب مقدمات عبادات باب سیوم حدیث یکم رو از این صحیح صاحب جواهر سید صاحب عروه مقدس اردبیلی مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک به خبر تعبیر کردن، معلوم میشه اینو ضعیف میدانم. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب المعتمد در ذیل همین بحث ظاهرا صفحه 268 وجهی مطرح میکنن که چرا صاحب جواهر و سید از این روایت به خبر تعبیر کردن. بعد میفرمان او وجه درست نیست، روایت صحیح هست. عبارت های مرحوم آقای خویی رو نگاه کنید، وارد بشیم، ابتدا بررسی سندی کنیم. این روایت خیلی مهمه، در مواردی بسیار کارساز است، حتی در قبول توبه مرتد مطلقا روایت کارسازه، چه فطری چه ملی باشه. ببینیم آیا وجه ضعف همانه که آقای خویی فرمودند و تصحیح کردن، یا وجه ضعف دیگری در روایات در این روایت ممکنه باشه، از اونم جواب بدیم و بعد دلالت روایت رو بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.